أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در تصمیم بحث قبلی که در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نگاهزه کرده بودن، این بود که مهر باید معین باشد، طوری که از جهل غرری و سفهی و ضرری مصون بماند. لذا بعد از اینکه فرمودن مهر میتواند یک سوره از سور قرآن باشد، حالا درباره او دارن توضیح میدن، قیودش ذکر میکنن. فرمودن ولابد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله، که سفهی و غرری و اینها نباشد. فلو اصدقها تعلیم سورتین وجب تعیینها. اصدقها یعنی جعل صداقها تعلیم سورتین، همون طوری که در جریان سهل ساعدی یاد شده است که اگر تعلیم سوری از سور قرآن مهریه کسی بود، خود مشخص بشد این سوره جز توال است، معین است، قصار است، چه سوره است. ولو اب همه بگوید که سوری از سور قرآن را من یادت میدهم، این مبهم کل مجهول است و مجهول باطل است و باطل کل معدوم است و گویا مهر المسما ذکر نشده تبدیل مهر المسم شود با طی این چند است. ولو اب همه فسد المهر، زیرا مجهول در حکم باطل فاسد است، لذا همین حکم دارد، حکم عده مذکور دارد. خب وقتی که مهر باطل بود، چون باطل به منزله معدوم است، گویا مهر المسمای ذکر نشده. و قاعده این است که اگر مهر المسمای ذکر نشده و آمیزش نبود و فاصله گرفته شد، این تبدیل به چیزی طلبکار نیست. اما چون اینجا سخن از تفویض از خود را آماده کرده است، اگر با آمیزش فاصله شد که مهر المثل است، بی آمیزش شد است که حکم تفویض دارد. در تفویض مهر المثل نیست، متع است که متعوهن. در مهر المثل معیار جمال و شکوه و اصالت خانوادگی زن هست، در متعوهن معیار امکانات و قدرت مالی مرد است، که متع معیارش قدرت مالی مرد است، مهر المثل معیارش خصوصیت اون زن. فرمود و کان لها مع دخول مهر المثل، و عدم دخول هم سخن از متعه است که بعد خواهد آمد. حالا این درباره تعیین سوره. دو تا حرف است که این سوره باید مشخص بشه که سوره توال است، معین است، یعنی معین یعنی سوره هایی که 200 آیه دارد، یا قصار است. حالا بعد از تعیین این که این سوره جز توال است یا معین است یا قصار، توال می سوره مبارک بقره و امثال اینا، معین یعنی سورهایی که 200 آیه دارد، قصار هم که خب مشخص است. بعد از اون تعیین، تعیین دیگر هم لازم است یا نه؟ و من به حال یجب تعیین الحرف، که به کدوم حرف، به کدوم قرائت، قرائت حفص باشه، قرائت عاصم باشه، کدوم قرائت باشه. و حال یجب تعیین الحرف غیل نعم، که به کدوم قرائت یادش بده. و غیل لا، لازم نیست، و همه اینا یکسان است در جواز، در صورتی که دلیل بر صحت اینا باشه. و غیل لا یعنی لا یجب تعیین، و یلقن و هل جایز، اون قرائتی که شرعاً دلیل بر جوازش به ورود وارد شد داریم همون کافی است. میلقه این داره مرحوم محقق فرماد به هو اشبه که تعیین قرائت لازم نیست. اشبه همین است که اون قرائتی که جائز به صحیح هست اگر همون را تعلیم بدهد کافی است. و هو اشبه ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه. حالا اگر تعیین به دست زن باشد بگه حتما باید فلون قرائت را یادم بدین، دیگه لازم نیست. چرا؟ چون تعیین کلی فی المعین گاهی به دست مشتری است، گاهی به دست بایه. در این گونه از موارد بایه به منزله زوج، به منزله بایه است و زن به منزله مشتری، لکن قرینه همراهی می کند که تعیین به دست بایه باشد که البته توش بحث است. می فرماد به این که ولو امرته به تلقین غیر اون قرائت لم یلزم این زوج را که برابر اون قرائت پیشنهادی زن یادش بدهد. که باید اصرار دارد که به قرائت عاصم باشه یا قرائت حفص باشه، این بر مرد لازم نیست. لأن شرط لم یتناولها، اینا شرط کردن تعلیم سوره ای، چون مشخص نکردن و تعیینش هم به دست زن نبود، اگر زن پیشنهاد یک قرائت خاص داد بر مرد پذیرشش واجب نیست، ممکن است قبول بکند ولی واجب نیست. بله، حالا درباره قرائت حفظ کنم انشاءالله بحث میشه به خواست خدا. این اساره فتوای مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه. اما والذی ینبغی ان یقال، این سوره قرآن که 114 داست، فاصله بین اینها زیاد است، تعلیم بعضی از اینها در یکی دو ساعت حد اکثر کافی است، تعلیم برخی از اینها یکی دو سه ماه طول میکشد، این حتما باید مشخص بشه، باید معلوم بشه تعلیم کدوم سوره است. لذا حتما تعلیم اون سورهی که جزء مهر قرار میگیرد واجب است، زیرا بین سوره بقره با سوره کوثر خیلی فاصله است، اون دو سه ماه وقت میخواد، این در ظرف یک ساعت حل میشه. این تفاوت زائد و فاحش نشون میداد که این جهل جهل غرری است، این صفحه صفحه غرری است. و این گونه از امور که خود عقلا تصفیح میکنن شارع مقدس امضا نمیکند. دیگه نمیشه ما به اصلاح اوفو بلغو تمسو بکنیم، زیرا اینا جز امضاییات شرع است. یک، و شارع مقدس بنای عقلا را امضا کرد. دو، بنای عقلا در این گونه موارد تصفیح است، تجهیل است. میگن تو جاهلانه کار کردی، سفیهانه کار کردی، این امضا نمی کنن، سرزنش میکنن. سه، یا یقیناً اوفو از اینا منصرف است یا لاغل اینا رو شامل نمیشه. اصل حاکم در معامله هم که اصل عدم انتقاله، بنابراین اینا جزء تعبدیات نیست که ما به اطلاقش تمسک بکنیم. در این گونه از موارد که هم پدر هم مادر هم عقلای دیگر تصفیح میکنن این جوان رو که چرا برابر تاریخ تولدت مهریه قرار دادی، این معلوم میشه که صفحیه. در جهل هم همینطور است، یا جهل است یا عدم قدرت در پرداخت، اینا بالاخره صفحیه. و چون بین سوره طولانی نظیر بقره و سوره کوتاه نظیر کوثر فاصله فراوان است، حتما باید اون سوره مشخص بشه. اما تعیین قرائت، هر قرائتی که این هفت راوی از اون، این 14 راوی از اون هفت قاری قرائت نقل کردن که قرآن بر بخوانند با 14 روایت، هر کدام از اون هفت نفر دو نفر داشت شاگرد مخصوص داشتن که قرائت اونها رو نقل کردن. این که میگوید قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، چون اون قرائ سبعه هر کدام دو تا راوی مشخص داشتن، حد دو تا هفته میشه 14 داشون. میگه من 14 قرائت از اون هفت قاری معروف را از حفظ دارم. خب به هر تقدیر آیا قرائت هفت است یا به تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک بیش از هفته است؟ این هفته بودن به حسب تواتر است، نه اصل قرائت، ولو قرائت به خبر واحد باشد. ایشون نظر شریفش این است که قرائت های متواتر بیش از هفته است. خب برخی ها خواستن بگوین که این هفت قرائت متواتر است، بقیه متواتر نیست. ایشون نظر شریفش این است که این قرائت های متواتر اعم از اون هفت قرائت معروف و غیرونه. تو چی ما بگیم منظور از این قرائت، قرائت متواتر باشد بیش از هفت است، و اصل قرائت هم باشد که خیلی بیش از این هاست که جایز باشد. اصل این که قرائت، چرا گفتن قرائت هفت است؟ گفتن به این که چون در روایت دارن طور که مرحوم کلهی نقل کرد، نزل القرآن علی سبعت احرف، اینا خیال کردن که این سبعت احرف یعنی هفت قرائت، در حالی که تو شواهد دیگر هست که قرآن کریم مطالب اصلیش هفت بخش است: امر است، نهی است، قصه است، بحثای غیبی است، شرح کذا و کذا. منظور از سبعت احرف یعنی سبعت قسم، هفت بخش است، هفت مطلب است، نه هفت قرائت. کاری به مسئله قرائت ندارد. علی حال یه بحث دارن است که قرائت جایز است یا نه، اون به خبر واحد معتبر کافی است دیگه، تواتر لازم نیست. اگر یه خبر واحد صحیح داشته باشیم که امام سلام الله علیه اینجور قرائت کردن، فرمودن اینجور می شود، این بله. یا فرون شخصی از شاگردان امام است بگوید من شنیدم که امام اینجور قرائت کرده است، خب خبر واحدی که حجت باشد مجوز همون قرائت است، تو نماز و غیر نماز میشه اونجور خوند. یه وقت است که در یه جای خاصی دستور میرسد که به این سبک قرائت کنید، اون یو خزبه. اما اگه دستور خاص نرسید نیازی به تواتر ندارد. و اینکه تواتر با صیانت قرآن، اختلاف قرائت با صیانت قرآن از تحریف هم سازگار است، این همی بحثی است که تو علوم قرآن مطرحه. وقتی که ذات اقدس الهی این کتاب را بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم نازل می‌کند، به همراه او معنای او، با ظاهر او، باطن او، تأویل او، تفسیر او همه را ذکر میکند، نحوه قرائتش هم ذکر میکند. این که ائمه علیهم السلام میفرمان اینه که معاذ الله از خودشون نمیگن. معنای این که قرائت متعدد است یعنی همراه با نزول قرآن، همونطور که تأویلش آمده، اسرارش آمده، جواز قرائت های گوناگون هم آمده که به همه هر کدام از این زبان ها بخونن جایز است. خب مستحضرید، خود مرحوم صاحب جواهری بزرگان که میگن اختلاف قرائت در زمان خود پیغمبر بود، برای اینکه یک کلمه را الان شما در خود ایران، یک کلمه را وقتی که شما القا کردید میبینید شمالی یک صف قرائت میکنه، جنوبی یک صف میکنه، شرقی یک جور قرائت میکنه، غربی یک میکنه، همه همین کلمه را میگن. این عربی مبین که نازل شد، حجاز یک طب، یمن یکی، و در خود حجاز قبائل مختلف بودن، تلفظهای گوناگون داشتن، همه اینا عربی مبینه. خب اگر همزمان نزول قرآن این توسعه نازل شده باشد، این میشه حکم شرعی. این دیگه نمیشه گفت معاذالله اختلاف قرائت نشانه تحریف است، برای اینکه قرآن به یک سبک به یک لسان لازم شده، اینا بقیه دیگه چیه؟ بقیه همراه اینه، یه سلسله اسرار قرآن است که با اون روایت‌های مکتوم حل میشه، یه سلسله آثار قرآن است که با ظواهر فعلی و قولی خود ائمه علیهم السلام میشه. این چنین نیست که قرآن تنها نازل شده باشد، یعنی لفظ خالی نازل شده باشد، هم اسرار نازل شد که تعبیر قرآن از پیش اونهاست، هم آثارش نازل شده است که دیگران هم میتوانن از او باخبر بشن. و خود این که میگن همین که این لفظ را بدید اینا بخونن، خود ائمه فرمودن فقر او کما یقرأ الناس. بنابراین تعدد قرائت معاذالله دلیل یا نشانه تحریف نیست. یک کلمه را وقتی که در فضای حجاز، در فضای خود مکه، به همین عربی که عربهای فصیح هستند انواع گوناگون تلفظ بگن، این به لهجه اینها برمیگرده، این به کیفیت تلفظ اینها برمیگرده، همه اینها را دین تجویز کرده. البته یا خبر واحد یا خبر متواتر. بله، یعنی اون یعنی یک مطلب بادنه، چون این یک قرائت در برابر اون هفت قرائت است، اون هفت قرائت یک حرف در برابر اون هفت است، اون هفت حرف در برابر این که امر و نهی و دنیا و آخرت و امثال ذالک است. یک مطلب بیش نداره و اون توحید است. همونطوری که اون هفت حرف به معنای هفت قرائت نیست، یعنی هفت سنخ است، این یک حرف هم جامع اون حروف سبع است، یعنی همش توحیده. یعنی شما کل قرآن را وقتی بررسی میکنید از خدا شروع میشود و به خدا ختم میشود، اوست و اوصاف او و اسماء او و افعال او و اقوال او و آثار او. قرآن شرح اون چیزی که در خارج هست، چیزی در خارج نیست که آیه او نباشد. این علا حرف واحد است در برابر اون حروف سبعه. اون حروف سبعه که معنای لفظ و قرائت نیست، معنای مطلب است، امر هست، نهی هست، قصه است و مانند آن، کل این حروف سبعه درباره توحید حق تعالی است. لذا کل این عالم را شما بخواید بررسی کنید، همشون میشن آیه هفت. مستحضرید این آیه یعنی علامت. علامت ها دو قسمه. یک قسمت علامت های اعتباری است، مثل که پرچم فرو مملکت علامت استقلال فرو مملکت است. این پارچه با این رنگ خاص اگر روی چوبی یه جای نصب بشه، این نشانه استقلال اون مملکت. اما وقتی که تو کارخونه هست به مانند آن حالات دیگر ندارد، این علامت نیست. و در کشورهای دیگر هم این پارچه علامت نیست، این علامت امر قراردادی است. اون فلزی که رو دوش یک مسئول نظامی است، این علامت فرون درجه است. این علامت ها و آیت ها اینا اعتباری است. اما بخش دیگر که مقابل این هاست، اون آیت و علامت های حقیقی است. مثل که میگن چمن آیت آب است، که اگر آب نبود و نباشد این چمن سبز نیست. یا دود آیت و علامت آتش است، این تکوینی است. و جهان که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در آسمان آیات است، در زمین آیات است، در درون شما آیات است، یعنی آیات تکوینی. این یه مطلب که آیات دو قسم است، یا اعتباری است یا حقیقی. این آیات بودن اشیا که میگیم زمین آیه است، آسمان آیه است، شب آیه است، روز آیه است، این آیت بودن وصف عرضی اشیانی است، نظیر الماو هارون، الماو باردون، که عرض مفارق باشد، که یک شیء گاهی آیت باشد گاهی نباشد. چمن آیت آب هست، اما مادامی که سبزه، ولی وقتی پژمرده شد و به خاک تبدیل شد دیگه آیت آب نیست. دود آیت آتش هست، اما مادامی که دوده ولی بالا رفت و تبدیل به هوا شد و صاف شد، دیگه آیت آتش نیست. این شی در یه مقطع خاص آیت است. اشیا که آیت حقن، همون طوری که آیت حقیقی هن، نایت اعتباری، این وصف آیت بودن برای اشیا عرض مفارق نیست. اینم دو است، عرض لازم و عرض ذاتی هم نظیر زوجیت اربعه نیست، زیرا زوجیت اربعه ذاتی اوست به معنای عرض ذاتی، در درون ذات اربعه زوجیت نیست، زیرا زوجیت از صنف کیفیت مخصوصه به کمیت است. اربعه کم، اینا دوتا مقوله، هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین کم و کیف نیست، اون جزء مقدار است، این جزء کیفیت است. این زوجیت عرض ذاتی اربعه هست، یعنی بیرون دروازه ایستاده. این سه اشیا که آیت حقن از سنخ زوجیت اربعه نیست. الاربعتو زوجون بزروره، الارزو آیت الحقه بزروره، اما خیلی فرق است. چهارم، این ذاتی بودن آیت برای اشیا از سنخ ذاتی بودن ناطقیت برای انسان نیست که ذاتی ماهیت باشد. میگیم الانسانو ناطقون به ضروره، الارزو آیت الحق به ضروره، اما اون ذاتی مال ماهیت است که ماهیت زیر مجموعه هستی است و این فوق ماهیت است، کاری به ماهیت معنا ندارد، چون ماهیت در رتبه بعد از هستی است، یه چیزی که هستی میابد ماهیت خاص رو به همراه دارد. لذا وقتی اگر الانسان و موجودان را به یک نحوی بدی، میگه الانسان مبتدا موجودان خبر، به یک حکیم بدی میگه الانسان خبر مقدم موجودان مبتدا مؤخر، زیرا هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه انسانیت هستی مییابد. تا هستی نباشه که انسانیت و انسانیت نیست. این که بینید در تفسیر آیات فرق است، در تعبیر آیات فرق است، چه خبر مقدمه، چی مبتدا مؤخره، چی مبتدا، چه خبره، اونا رو علم تعیین میکند، نه اون رفع اون است. اگر چنون که بگیم کان الانسان و موجودن، این رو اسم کانه بدونیم، این اسم کانه نخواهد بود، این خبریست مقدم و اونی که مؤخر است اسمیست مؤخر. کان الانسان موجودن، چون هستیست که به صورت انسانیت در میاد، نه انسانیت هستی بیابد. خب پس آیت بودن اشیا برای حق تعالی آیت تکوینیست نه اعتباری اصل اول، عرض مفارق نیست اصل دوم، عرض ذاتی نظیر زوجیت نیست اصل سوم، ذاتی باب ماهیت نیست اصل چهارم، ذاتی باب هویت است مثل الوجود و موجود اصل پنجم. خب اگر چنین چیزی آیت حق است، هیچ غفلتی ندارد. لذا قرآن می‌فرماید این در آیت بودن هیچ مشکلی ندارد، اگر کسی نیمین کوره و علم دینی از همینجا پیدا میشه. علمی چون تمایز علوم به تمایز اغراض نیست، یک، به تمایز محمولات نیست، دو، به تمایز نسب نیست، به تمایز، چون همه اینها به موضوع برمیگرده، به تمایز موضوعات است. اون بزرگوارانی که تلاش کردن بگن تمایز علوم به تمایز اهداف است، خیلی بیرون دروازه حرف زدن. درست است اغراض فرق بکنند، اما اغراض را مسائل میسازند. درست است مسائل سازنده اهدافند، اما مسائل سه تا عنصر دارند، دو تاش اصلی یکیش فرعی، یه موضوع دارن یه محمول دارن یه نسبت. محمول را موضوع تعیین میکند، نسبت را طرفین تعیین میکند، حرف اول علم را موضوع علم میزند، لذا تمایز علوم به تمایز موضوعات خواهد بود. علومی که در دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها مطرح است که موضوع اون علوم نظام هستی است، از زمین و زیر زمین تا آسمان و فوق آسمان هر چه هست، وقتی محل بحث قرار گرفت درباره خداست. مگر حالا کسی کور باشه نبینه. ما علم غیر دینی نداریم، یعنی علم تکوینی، اما علمی که موضوعش فعل انسان است، مثل سیاست، صنعت، مدیریت، تجارت، کشاورزی، دامداری، مدیریت یا سایر حرف به اینها برمیگردد، مثل هنر، نویسندگی، سازندگی، خوانندگی، نوازندگی، هر چی که باشه، اینا فعل انسانه. علمی که موضوعش فعل انسان است، این میتواند دینی باشد، میتواند غیر دینی. اگر مطابق با دستور دین بود میشه دینی، اگر مطابق با دستور دین نبود میشه دینی. فتحصله علمی که موضوعش نظام هستی است، این فرض ندارد دینی نباشد، چون دینی بودن علم را موضوع تعریف میکند نه عالم. لذا در قرآن کریم فرماد اونا که نمیبینن کورن، که مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا کلام اینها صمٌ بُکمٌ عُمیٌ فهم لا یقرؤون. خب حالا اگر کسی کور بود که این علم را غیر دینی نمی کند که. علم غیر دین، این که بگیم دانشگاه ها وقتی اسلامی میشه که دانش اسلامی باشد، اسلامی شدن دانشگاه راههای فراوان داره که اون راههای بسیار خوبی است. نماز خونه باشه، نماز جماعت باشه، تفکیک جنسیت باشه و ده ها مسائل دیگه، اینا مسلمان تربیت کردن است. اما حرف اصلی دانشگاه را دانش میزند. اگر دانش دینی شد، این فضا فضای دینی خواهد بود. درباره خدا، مگر آیت بودن خدا قابل انکار است؟ حالا مثلا ما بگیم میبینن یا نمیبینن، تقصیر آیت است. فرمود تاریکی آیت روشن ماست و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. ظلمت شب آیت حق است، تاریکی آیت شفاف و روشن حق است. هر چه هست نظم اوست دیگه، تدبیر اوست دیگه، کار اوست دیگه. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل هست، یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل هست. فرمود این تاریکی آیه روشن خداست، چون نظم اوست، فعل اوست. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که دارد الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه در نهج البلاغه، یعنی این همه جلوات الهیست، تجلیات الهیست. اگر فعل حق است، بحث درباره فعل حق فرض ندارد که دینی نباشد، پس همه این علوم دینی است. و اگر اون عالم کور بود، تمایز علوم به تمایز عالم نیست، به تمایز استاد نیست، به تمایز مؤلف نیست، به تمایز تدریس کننده نیست. تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، این فعل خداست. حالا کسی نمیبینه مطلب دیگه است. این علم، علم دینی است. مثل اینکه کسی درباره قرآن دارد بحث بکند، خیال بکند این قرآن کتاب عربی است، حالا اون نمیبیند، وگرنه این که کلام الله که. غرض این است که این آیت بودن، این که میگن قرآن بر یک حرف نازل شد، یعنی سرتاپ های قرآن کریم شما هر چه بحث کنید غیر از این که خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، آثار خدا، چیز دیگه تو قرآن نیست، بر یک حرف نازل شده است. حالا این حروف، این حرف واحد به هفت حرف، یعنی به هفت بخش تقسیم شده است. حالا این تتمه بحث که حالا انشاءالله اگر لازم بود درباره اختلاف قرائت هم بحث میشه. حالا روز چهارشنبه این حدیث نوراری هم از وجود مبارک حضرت امیر نقل کنیم. حضرت فرمود انسان ایل جدیدین زعنو کان علیهم سرمدا. این تو نهج البلاغه است. فرمود انسان یه عمری دارد که حالا در روی زمین زندگی میکند، مشخص است، ولی شب بمیرد از زمان زمین بیرون میاد، روز بمیرد از زمان زمین بیرون میاد، بشه سرمدی. ایل جدیدن یعنی شب و روز. ایل جدیدین سبق و زرع و بمیرند، زعن و زن یعنی کوچ. ایل جدیدین زعنو کان علیهم سرمدا. ما یه ازل داریم، یه ابد داریم، یه مجموع ازل و ابد داریم که میگن سرمد. انسان وقتی از بدن فاصله گرفت میشه سرمدی. این همیشه بود، همیشه هست، همیشه خواهد بود. این نظیر لاتنغوز نیست آیون که با 7 سال درس خوندن حل بشه. تصورش 7 سال میخواد که چجور انسان سرمدی میشه. ایل جدیدین رعنو، شب کوچ بکند، روز کوچ بکند، از این دو نبش بیرون میاد، از نبش تاریخ بیرون میاد. عمرش من نه تنها میمونه برای همیشه، منوش همیشه بود. ایل جدیدین وعنو کان علیهم سرمدا. سرمد یعنی نه گذشته محدود دارد، نه آینده محدود. انسان یه همچه موجودیه. چون این چنین است، یه کالا و توشه سرمد می طلبد. فرمود تزود و فن، یه چیزی که نپوسه، با گذشت تاریخ کهنه نشه، همواره نو و تازه باشه می خواد. برای اینکه این زنده است دیگر، زنده غذا می خواد، غذای او یک کالای ابد باشه. اون توحید ابدی است، اون تقوا ابدی است. این هم از بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود این اکالون لسحت. حضرت که این آیه را قرائت کرد سوال کردن اکالون لسحت چیه، چون سحت مستحضری که حرام را حرام گفتن، چون دین انسان را از او محروم کرده، ممنوع کرده. و حرام رم سحت میکنن، سحت میگن چون پوست آدم میکنه. این که فرمود فیوس هتکم، میبینید بعضی از حیوانات هستن که وقتی این نهال داره سرد میشه پوستش کندن این خوش میشه دیگه. این درختی بیچاره از جای پوست نفس میکشه دیگه. اصحت شجره یعنی پوست شکند. اکالون لسحت یعنی مال آرام پوستش آدم میکنه، میشه سکه فلان سکه فلان سکه فلان، پس فرداش هم اعدام. این چون نیست که حالا پس فردا اعدام شد تمام بشه که. حضرت فرمود اکالون لسحت، اونا که عادت کردن به سحت خوری، کسانی هم که کار برای مردم میکنن هدایا اونا رو قبول میکنن. خب شما که کار کردی حقوقت میگیری، حالا دیگه این رومیزی و زیرمیزی اینا برای چیه؟ در بخشهای دیگر قرآن فرمود این مال حرام پوست اینا رو میکند، یعنی راه نفس اینا رو میبنده دیگه، دیگه میشه چوب خشک. خب وقتی چوب خشک شد به درد هیچی نمیخوره، فقط درد سوختن میخوره دیگه. فیوسهتکم اصحت الشجر یعنی پوست شکند. برخیا تعبیراتش دارد که شما اگر به مسئله غذایی برید فتدلو بها الالحکام. انسان یه وقتی میره چاه زمزم، در مندازه، آب طیب و طاهر در میاره، که وجود بارک حضرت وقتی در مدینه تشریف داشتن کان یستهدی ماء زمزم علاقمند بود که کسانی که از مکه میان آب زمزم رو برای او هدیه بیارن. خوب یه برکتی. یه وقتی چای فاضلابه، اگر کسی دلو انداخت تو چای فاضلاب چی در میاد؟ فبود این رشوهی که شما به فلون مأمور، به فلون قاضی، به فلون مسئول میدی، تدلو به ها الالحکام، یعنی یه دلو انداختی تو چاه دلش، امضای باطل ازش در آوردی. این فاضلابه دیگه. خب دیگه قرآن چی رو تعبیر بکنه؟ چیزی بود که نگفت، یا جوری بود که نگفت، یا شیئی بود که نگفت. هم از این که پوست آدم رو میکنن گفته، هم از این که شما یه دلو انداختی تو چای فاضلاب، یه مش فاضلاب در آوردی، خوشحال نباش. فتدلو بها الالحکام، همین حکامی که فرمود اکارون لسحت، درباره همین هاست دیگر. این تعبیر تدلو بها الالحکام درباره همین اکارون لسحت دیگه. همون حواس جمع باشه، حالا به نفع تو امضا کرده، ولی یه مش فاضلاب از این تون دلو در آوردی. هر چه که باید بگوید، همون شرقا و غربا، هر چه باشه ما اینجا گفتیم. این جمله نورانی تو بیانات الهی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هم هست، تو همین صحیفه سجادیه، همین دعای اول صحیفه سجادیه. اینا انسان رو معنا کردن، دیگران میگن انسان حیوان ناطق. حضرت فرمود این که حیوان ناطق که حرفیست که خب یه حیوانیست که حرف میزند دیگر، این که انسان نشد که. اگر ذات اقدس اله راه حمد را به ما نشون نمیداد، ما در برابر نعمتهای الهی حمد به ستایش نمی کردیم، همین انسان، همین افراد، لخرجو بین حدود الانسانیه یا من حریم الانسانیه الى حدود الحیوانیه. این تو همین دعای اول وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست، همین دعای اول وجود مبارک فرمود به این که والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوها. اگر دستور نداده بودن که شما در برابر نعمت الهی حمد بکنید، ما رو راهنمایی میکردن، انسان در همین نعمتهای الهی تصرف میکرد و او را هم نمیکرد و نعمت را به جا مصرف نمیکرد. لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه. این یک مطلب، این یه مقدم متعالی، یه به صورت قیاس مرکب در میاد. ولو کانو کذالک، یعنی اگر جامعه طوری باشد که در نعمت الهی تصرف بکند ولی شاکر نیست، حمد می کند، لخرجو بین حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. دعای آیون تنها این نیست که خدا پدر و مادر من را بیامرز یا فرون بیمار را شفا بده. دعا درس حکمت است. الانسان ما هو، این مسئله دعاست. امام سجاد فرمود الانسان و حیوان و ناطق و حمید، حمید فصل اخیر اوست، اگر هم نباشه انسان نیست. دعا یعنی این. اون خدایا بیمارم و شفا بده، پدرم و بیامرزم، دعاست. اما این دعا حکمت است. الانسان و حیوان و ناطق و حمید، که اگر اهل هم نباشه انسان نیست. این که نمیخواد حضرت معاذالله به کسی بد بگه که لخرجو بین حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محشم کتابهی انهم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له والحمد لله رب العالمين.